حتی کارخانگیهایش هم نوشته نکرده بود.
خب جان مادر، گفته هم سینفید وقتی هم سینفید بود میرفت ازش پرسان میکردی که مشکلش چی بود، چرا جگرخون بود.
خب راستش وقت جگرخون بود که من گفتم اگه پرسان کنم شاید بیشتر جگرخون شبه.
وقتی پرسان کنی متوجه میشه که خودت هوشت به دوستت هست، تشویشی چه داشتی؟
راست میگین مادر جان، سبا حتما ازش پرسان میکنم.
خیلی خب جان مادر، میگم مالی از خیر سرت بخیز تا دوکان برو که نمک نداریم، نانوایی هم برو که نان باید بگیری، نان ما خلاص شده بچی.
بچشم مادر جان. سلام مادر جان.
سلام جان مادر، مانده نباشی و چه قندم.
زنده باشین مادر جان.
چای تیار است جان مادر، چای میخوری برد بندازم؟
نه تشکر، چای نمیخورم.
خب عزیز مادر، بگو که چی کردی امروز، همراه همسنفیت گپ زدی یا نه؟
بله مادر جان، چند تا از همسنفیای دیگه هم متوجه شده بودن که مایسم جگرخون است.
خب امروز که همراهش گپ زدی چی گفت با زبان مشکل خود؟
هنوزم جگرخون بود مادر جان، میفهمین؟ وقت خانهشون پوره شده. خب صاحب خانهشون هم گفته که حتما از خانه براین، پدرش هم ناجور است.
های طفلک حق داره که جگرخون باشه.
حیف که ما هیچ کاری کرده نمیتونیم مادر جان.
حال کی گفته که شما کاری کرده نمیتونین بچه؟
خب ما چی کرده میتونیم مادر جان؟ کاری از دستمون بر نمیایه.
خب با صنف خودتان حداقلش 30 نفر است. شاید پدر یکی از هم صنفیای راهنمای معاملات داشته باشه، شاید هم یک نفری از فامیلایشان، مثلا کاکایشان، مامایشان یا کدام کسشان نفر راهنمای معاملات داشته باشه بچیم که بتونه مشکل اینا رو حل کنه.
خب باز ما چی کرده میتونیم؟
اگه فامیده شود که کسی که بر راهنمای معاملات کار میکنه میتونه برای همسنفیتان که فعلا پدرش در جای افتاده یک خانه مناسب پیدا کنه.
راست میگین مادر جان.
من خودم هم شو کرد پدر جانت گپ میزنم، ببینم که کدام آشنا یا دوست که راهنمای معاملات داشته باشه را میشناسه که کمکتان کنه یا نه.
خیلی خوب است مادر جان، تشکر.
زنده باشه جان مادر، نتیجه کار میفهمی که چی میشه بچیم؟
خب شاید یک خانه مناسب بر همسنفیم پیدا شود دیگه. همین.
او خب بخیر حتما میشه، اما این کار یک نتیجه مهم دیگه هم داره بچه.
نتیجه مهم دیگه؟
بله عزیز مادر.
خب او چی هست مادر جان؟
میفهمی بچه، پیشوای نهم ما امام جواد علیه السلام میفرمایند که یکی از خصلتایی که باعث جلب محبت میشه همدردی در مشکلات مردم است.
مادر جان میشه که یکم بیشتر توضیح بتین؟
بله چرا که نه؟ ای که خودتو همسینفی هایید و فکر مشکل همسینفی دیگه تان استین، یک نوع همدردی و اشتراک برای حل مشکل اوناست. ای کار خودتان باعث میشه که میسم خودتان بیشتر از قبل دوست داشته باشه و ای یعنی محبت دیگرها را جلب کده. البته فقط با مکتب نیست جان مادر، میشه که ما با همسایه خودم همدردی داشته باشیم، با قوم خیش خودم دردی داشته باشیم و نتیجهش میشه زیاد شدن محبت و دوستی.
درست هست مادر جان، حق با خودتان است. میگم من میتونم به همسنفیایم تلفن کنم و براشان بگویم که ببینن بینشان کسی راهنمای معاملات کار میکنه یا نه؟
آجان مادر چرا که نمیشه، باید این کارو بکنی، انشالله که مشکل خانوادی همسنفیت هم حل شوه بخیر.
تشکر مادر جان، شما بسیار مهربان هستین.
در نگاهش آفتاب، بر لبش لبخند بود، علم او بالاتر از هرچه دانشمند بود، ساده و بخشنده بود، مثل ابری مهربان، با همان سن کمش شد امام شیعیان، چهره‌ای پر نور داشت، او شبیه ماه بود، حیف اما عمر او مثل گل کوتاه بود. ناگهان پرواز کرد مثل جد خود حسین، پر شد از عطر بهار کوچه های کاظمین. کاش دور از ما نبود تربت زیبای او، می روم مشهد که هست مرقد بابای او. دوسته ی گله، امیدوار هستم که تا اینجای برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. در این قسمت از برنامه شاپرک میخواییم براتان یک پیامک بخونم که از دختر گلمان مریم جان کریمی از مهاجران ساکن مشهد هست. مریم جان نوشته کرده که خاله جان، من نو به سن تکلیف رسیدم و از مادر جانم نماز خواندن را یاد گرفتم و خیلی خوشحال هستم که میتونم با وسیله نماز با خدای خوبم گپ بزنم و از او بابت نعمتهای زیادی که به ما داده تشکری کنم. آفرین میگیم به تو مریم جان عزیز و همه اطفال نازنینی که نماز خواندن یاد گرفتن و از خدای خوب و مهربان به خاطر تمام نعمتهایش تشکر میکنن. یک بار دیگه سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را از برنامه شاپرک به شما و خانواده های عزیزتان تسلیت میگیم. گرفته غم قلب تنگ مرا، شوق و باه دلم، دیندگان ترم کبوتر کن شوق روح مرا، با نگاهی تو سوی تو بکرم، سیاه پوشم دوستای عزیزم. رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا فردا که باز هم به خیر به خانه هایتان میاییم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان روند برگزاری نشست لوی جرگه یا گرد همایی علمای دینی و سران قومی را تشریح کرد. قرار است گرد همایی علمای دینی و سران قومی لوی جرگه امروز در کابل برگزار شود. در این زمینه عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در گفتگو با شبکه تلویزیون ملی افغانستان درباره شکلگیری این نشست گفت این گرد همایی با درخواست مکرر علما و ریشسفیدان قومی بوده است و در مورد مسائل مختلف مانند نظام اسلامی، استقلال افغانستان، وحدت ملی و چگونگی رشد مسائل اقتصادی و اجتماعی و سایر مسائل گفتگو خواهد شد. حنفی درباره اینکه آیا برای شرکت کنندگان شرط خاصی پیش بینی شده است یا خیر به خبرنگار شبکه ملی افغانستان گفت ما قیودات خاصی را برای شرکت کنندگان وضع نکرده ایم و ممکن است جوانان نیز این گرد همایی حضور داشته باشند. معاون رئیس دولت طالبان در پاسخ به سوالی درباره حضور زنان در این گرد همایی گفت علما فرزندان زنان هستند، بنابراین زنان نیز به طور غیر مستقیم به نحوی در این نشست حضور دارند. بر اساس اطلاعات منتشر شده نشست لوی جرگه که به عنوان گرد همایی بزرگ علمای افغانستان برگزار خواهد شد شاهد حضور 3000 نفر از علما و متنفذان قومی 34 ولایت این کشور خواهد بود. برخی منابع میگویند این نشست 3 روز است. یک هیئت از اداره همکاری های امنیتی و امور مرزی دولت طالبان در افغانستان برای گفتگو درباره حل مسائل اختلاف مرزی با ایران وارد تهران شد. قرار است در هفتمین نشست کمیسیون عالی مرزی بین ایران و افغانستان مسائل مختلف مرزی میان دو کشور حل و فصل شود. وجود برخی مشکلات مرزی و ایجاد هماهنگی بیشتر جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنین مبارزه مشترک با فعالیت گروه‌های غیرقانونی در سرحدات مشترک ایران و افغانستان از جمله مسائلی است که انتظار می‌رود در این نشست و نشست‌های آتی پیرامون آنها بحث و تبادل نظر صورت گیرد و منجر به توافقات اساسی بین تهران و کابل گردد. توقع می رود این نشست دوسیه اختلافات مرزی بین دو کشور را به طور کامل ببندد و مانع از بروز مشکلاتی شود که در زمان دولت سابق افغانستان بر ریاست محمد اشرف غنی و اشراف نداشتن بر مناطق مرزی هر از چندگاهی به شکلی خودنمایی می کرد. این هیئت که بر ریاست مولوی سعدالله بلوچ رئیس اداره همکاری های امنیتی و امور مرزی وزارت خارجه دولت طالبان وارد ایران شده است قرار است در هفتمین اجلاس کمیسیون عالی مرزی میان ایران و افغانستان با طرف ایرانی با گفتگو بنشیند. هیئت اعزامی دولت طالبان را در این سفر سعدالله بلوچ و 14 نفر از وزارتخانه های دفاع، انرژی و آب، داخله، امور خارجه و امور قبایل و سرحدات افغانستان تشکیل داده است. همکاران افغانستانی سازمان جاسوسی آمریکا سیا وضعیت خودشان را به زندانیان تشبیه کردند. شماری از همکاران سابق سازمان جاسوسی آمریکا سیا با تابعیت افغانستانی و برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان که پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور جنگ زده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کوزوو منتقل شدند میگویند با آنها مثل زندانی رفتار می‌شود. برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان و خانواده‌های آنان و شماری از همکاران افغان سازمان سیا که پس از سقوط دولت سابق افغانستان با کویت و قطر و سپس با پایگاه نظامی آمریکا در کوزوو انتقال داده شدند در وضعیت بسیار نامساعدی به سر می‌برند. محمد عارف سروری رئیس سابق امنیت ملی افغانستان که به یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در کوزوو منتقل شده است می‌گوید وی و خانواده‌اش در این پایگاه مثل زندانی زندگی می‌کنند. سروری افسود حدود 45 پناهجوی افغان در این پایگاه آزادی ندارند و تنها اجازه رفتن به سالن غذاخوری، حمام و خیمه محل اسکان خود را دارند. سروری با ارسال تصاویر از افغانهایی که در این پایگاه نظامی زندگی می‌کنند، آنها را افرادی خواند که در وزارت داخله و دفاع افغانستان، سازمان اطلاعاتی آمریکا و سفارت آمریکا در کابل کار می‌کردند. اظهارات جدید احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی مبنی بر عوامل سقوط نظام پیشین افغانستان گزارشی است که همکارم زهرا سلطانی تهیه و ارسال کرده است.
بازگوش شدن عوامل سقوط نظام پیشین. احمدضیا سراج، رئیس پیشین امنیت ملی، پس از فروپاشی جمهوریت در گفتگو با بی بی سی فارسی با آخرین روزهای جمهوریت اشاره کرده و میگوید آنان تا زمان دستیابی به یک توافقنامه سیاسی تصمیم دفاع از کابل را داشتند، اما فرار اشرف غنی همه چیز را برهم زده است. آقای سراج همچنین اتهام‌ها مبنی بر غارت میلیون‌ها دلار از خزانه امنیت ملی را رد می‌کند، اما می‌گوید 40 میلیون دلار به دست حکومت موقت طالبان افتاده است و گفته او حدود 4000 عضو داعش در زندان‌های کشور بوده که با تسلط حکومت موقت طالبان از زندان‌ها فرار کرده‌اند.
او حکومت انتقالی هم از این حکومت طالبان چیز فرق نمی‌داشت، اما امیدواری وجود داشت که همی پاشیدگی که با وجود آمد شاید با وجود نمی آمد. به می دلی روز یک شنبه که 15 آگست بود، پلان همگی و چیزی که برای ما هم گفته شد و همی تصمیم بود که ما از کابل به هر قیمت که میشه از اطراف کابل وضعیت باید کنترل کنیم و در این موقعیت خود حفظ کنیم. دقیقا در سه محل که زندان پلوچرخی بود، در بگرام بود و نظارت خانه امنیت ملی که تحقیقات ابتدایی کسایی که جریان داشت در اون نقاط بودن، حدود 4000 نفر بودن و در این جمله در این 4000 نفر رهبران بسیار کلیدیشان بودن.
رئیس پیشین امنیت ملی احمدضیا سراج از جبهه موسوم و مقاومت ملی پشتیبانی میکند و میگوید با احمد مسعود رهبر این گروه در تماس است.
ایچی که از بخش سیاسی باشه و چی کارهایی را که برادر ما احمد مسعود پیش میبرد، ما با جناب مسعود صاحب در تماس هستم، صحبت میکنیم و ما از کارهایی که میکنم 100% حمایت میکنم.
با این حال نظام جمهوریت حدود 10 ماه پیش همزمان با خروج نیروهای آمریکایی فروپاشید. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و مقاماتش از کابل فرار کردند و این رویداد هم آغازی بود برای روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه ایران تعامل با روسیه را در چارچوب یک روابط راهبردی دنبال می‌کند گفت روابط دو کشور در عرصه تبادلات تجاری و نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی در سطح بالای جریان دارد، اما با توجه به زمینه‌های موجود در دو کشور این مناسبات همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به ترکمنستان در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزود پس از سفر بنده به روسیه سفرهای متقابل متعددی از سوی مقامات مربوطه و منظور پیگیری توافقات دو کشور صورت گرفته و روند اجرای این توافق‌ها از سرعت مطلوبی برخوردار است. رئیس جمهور ایران در ادامه بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت کریدور شمال جنوب تاکید کرد و اظهار داشت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در حوزه‌های انرژی از جمله سواب دارند. آیت الله رئیسی همچنین با تاکید بر این که مکانیزم‌های لازم برای تقویت روابط بانکی و پولی ایران و روسیه باید به طور مرتب تقویت شود تصریح کرد. تبادلات مالی دو کشور باید در چارچوب مستقل که سیستم تبادلات مالی غربی گسترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند. رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اینکه با واسطه برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر یا بحیره کاسپین فرصت دیدار مجدد با آیت الله رئیسی برای او فراهم شده از خاطر نشان کرده. در ماه‌های اخیر حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو کشور افزایش خوبی داشته که این مسیر باید ادامه یابد. پوتین همچنین از پیشنهاد رئیس جمهور ایران در زمینه افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های انرژی از جمله سواب استقبال کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری ایران یک مملکت فرهنگی است. رفت اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد
معرفی. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم، با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. زهرا زاهدی متولد 1360 است در بامیان، ولی مثل خیلی از مهاجران دیگر بیشتر عمرش را در ایران گذرانده. از کودکی ساکن قم بوده و 3 دوره تحصیلی را در این شهر طی کرده است. زندگی خانواده او همانند بسیاری از مهاجران دیگر با کارهای سخت همراه بوده، ولی او از حدود نوجوانی شعر و دیگر فعالیت‌های ادبی را برای خود یک سرپناه روحی ساخته و قدم در این مسیر گذاشته است. از زهرا زاهدی در این باره می‌شنویم.
به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. سلام خدمت همه عزیزانی که صدای من رو همینک میشنون. من زهرا زاهدی هستم، اهل افغانستان، متولد 1360 خورشیدی در بامیان. دوران کودکی خودم رو در ایران گذراندم بعد از اینکه خانواده من به ایران مهاجرت کردن، و تا پایان تحصیلات متوسطه ساکن قم بودم. در شهر قم تحصیلات متوسطه خودم به پایان رساندم و چند سالی میشه که مقیم تهران هستم، در دانشگاه الزهرای تهران در رشته زبان ادبیات فارسی مشغول به تحصیل هستم. خب همیشه وقتی که صحبت از زندگی نامه و بیوگرافی یک شخص میشه، من دوچار مشکل میشم. همیشه صحبت کردن از این که من کی هستم، چی هستم، چه کردم، برای من سخت بوده و نمیدونم چرا ما همیشه این سوال کلیشه‌ای رو میپرسیم، که البته طبیعی هست و باید پرسیده شود، ولی همیشه به این فکر میکنم که آیا برشمردن کارهایی که ما در طول زندگی انجام دادیم که از اون به عنوان سابقه فعالیت ها یا کارنامه اون شخص یاد میشه، او چیزی هست که خود آدم باید بگه یا که دیگران در مورد آدم قضاوت بکنن و یا در مورد آدم صحبت بکنن. با این حال بخشی از سرگذشت آدم ها شاید برای دیگران ارزشمند باشه و حتی مسیر راهی را که آدم پیموده، بالا پایین ها و فراز و فرودهایی رو که طی کرده، تلخی و شیرینهایی که چشیده، شاید برای دیگران چه بسا که ارزشمند باشه و آموزنده باشه و سیر تحولی زندگی اون آدم برای دیگران جالب باشه، که از این بابت فکر میکنم که شنیدن این حرفا خالی از لطف نباشد. اما بخش عمده ای از زندگی یک شاعر یا هنرمند و امثال اون شاید بخش هایی هست که هرگز اونو به دیگران نشان نداده و همیشه در پشت و چهره ای که ما از افراد میبینیم قرار داره گاهی، و فکر میکنم که اصلا شاید شعر، هنر و دیگر رشته هایی که با روح آدمی سر کار داره اونها نشان دهنده اون ابعاد دیگر افراد باشه که هرگز شما به صورت رسمی و در دنیایی که به شکل فیزیکی همه چیزا میبینیم دیده نمیشه و با او اثر هست که شما او فرد را میشناسید و واقعیت از او را درک میکنید.
شهر قم از دهه 70 یکی از کانونهای تجمع شاعران و ادبای مهاجر بود. در واقع ادبیات مهاجرت ابتدا در مشهد بیشتر خودنمایی کرد، سپس در قم و بعد از آن در تهران و اصفهان و دیگر جاهای کشور، به طوری که در هر دوره فعالیت‌های مهاجرین در یک شهر دیگر نیز شروع شده است و امروزه سمنان هم به این شهرها پیوسته است. در این میان بانوان شاعر هم در این تشکل‌ها و فعالیت‌ها نقش داشتند، چنان که زهرا زاهدی در قم و نیز تهران از فعالان این تشکل‌ها بوده است. او و جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر در اوایل دهه 80 شمسی کانون ادبی کلمه را در قم بنیادگذاری کردند، کانونی که همچنان دایر است و زهرا زاهدی در قالب عضویت هیئت مدیره و دبیری بخش شعر این کانون از اعضای فعال آن بوده است. جلسات آموزش و نقد شعر و برگزاری جشنواره استانی شعر کلمه در دو دوره از رهاوردهای این انجمن و اعضای آن است. زاهدی سپس برای تحصیل راهی تهران شد و همکنون در دانشگاه الزهراء تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی در حال تحصیل است. اما در تهران هم با وجود تحصیل و اشتغال و امور زندگی از فعالیت‌های ادبی باز نمانده و عضو هیئت مدیره خانه ادبیات افغانستان است. فعالیت‌های زهرا زاهدی به ادبیات محدود نمانده است. او در طول این سال‌ها با برخی انجمن‌های حمایتی در حوزه زنان و کودکان پناهنده نیز همکاری کرده و آن را از تجربه‌های ارزشمند زندگیش می‌داند.
در همون اوایل دهه 80 بود که ما با جمعی از عزیزان تصمیم گرفتیم که فعالیت‌های پراکنده‌ای که داریم، خب بالاخره جلسات ما گاهی در مدارس خودگردان برگزار می‌شد، گاهی حتی در منازل دوستان، جمع صمیمی بودیم که نقاط مشترک بسیاری داشتیم و عشق به ادبیات ما را دور هم آورده بود. تصمیم بر این گرفتیم که به این جمع و جماعتی که در کنار هم هستیم یک شاکله رسمی بدیم و با اون یک هویتی ببخشیم که با عزیزانی چون محسن سعیدی، آصف جوادی و آقای شکور نظری و چندی دیگر از دوستان عزیزی که الان حضور ذهن ندارم، کانون ادبی کلمه رو در شهر قم بنا نهادیم، اساسنامه‌ای نوشتیم و از سال 1383 کانون ادبی کلمه به صورت رسمی و منسجم تحت عنوان کلمه آغاز به کار کرد. بعد از مدتی ما تصمیم گرفتیم که جلسات آموزشی را در کنار جلسات هفتگی ما داشته باشیم، نقد شعر انجام می‌دادیم، جلسات ماهانه و حتی برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌کردیم. تا مدتی کانون ادبی کلمه یک نشریه‌ای هم داشت که با هزینه شخصی دوستان چاپ می‌شد که آرشیو اون در حال حاضر موجود هست و حتی نقدهای خیلی جدی و خواندنی هم در اونجا صورت می گرفت. و خب اون همه انرژی و شور و شوقی که در جمع ما وجود داشت و اون هم با هزینه های شخصی که ما از جیب خودمون میکردیم، واقعا الان فکر کردن به اون لحظه ها خیلی برای من لذت بخش هست. به این ترتیب من تا مدت ها با دوستان عزیز در کانون ادبی کلمه در ارتباط بودم و هستم همکنون. مدتی هم در اونجا مسئول بخش شعر بودم، دبیر بخش شعر بودم. چند دوره جشنواره شعر کلمه برگزار کردیم که استانی بود و عزیزان میتونستن شرکت بکنن. جشنواره شعر بود و جشنواره داستان کانون ادبی کلمه. جشنواره ادبی سیمرغ را برگزار کردیم به همکاری عزیزان که به داستان کودک و نوجوان افغانستان اختصاص داشت که فکر میکنم برای اولین بار در دنیای مهاجرت این اتفاق افتاد و اولین قدمی بود که ما برداشتیم. کانون ادبی کلمه همکنون مشغول به کار هست و دوستان عزیز دیگر در اونجا هستن و فعالیت میکنن. جلسات بسیار مقتنم و خوبی دارن و همچنان فعال و استوار پا بر جاست.
ولی با همه این فعالیت‌های ادبی، در قدم اول زهرا زاهدی یک شاعر است و در طول این سال‌ها فعالیت شعریش را ادامه داده است و در طول این سال‌ها فعالیت شعریش را ادامه داده است. از او مجموعه شعر زمین برای من تنگ است با وسیله انتشارات عرفان منتشر شده است. شعر زهرا زاهدی همچون بسیاری از هم نسل‌های او بازتاب دهنده وضعیت و مسائل کشور و مردم است. عمده شعرهای او درون مایه اجتماعی و عاطفی دارد و در آنها مسائل و دغدغه های یک زن افغانستانی را می توان یافت. در صورتت افتاده تا طرح تبسم، آتش تلاطم، هی تلاطم، هی تلاطم. گلدوزی پیراهنت الهام شعر است، مثل کبوتر گیجم از رؤیای گندم. در تلخی بادام چشمت دادم جان، شیرین غمهای تو هم لیلای مردم. مستم، چرا بوی تو را آورده باران؟ پیمانه ویرانیم را بار چندم. می رقصم و باران تب مردانه ای را می ریزد، اما می شوم در آتشت گم. حالا تو آتش می نگاری جای واژه، آتش تبسم، هی تبسم، هی تبسم. دیوانم، حال ارسطو هم خراب است از آنچه شاعر می دهد در خورد مردم. پایان شعرم خط خطی های خمار است، آری منم صدها هزاران تلخی خم. زهرا منم، اشکی که از پلک تو افتاد بر شور زار تلخ غمهای خودش خم. زهرا زاهدی در طول دوران شاعریش افتخاراتی کسب کرده است. در جشنواره‌های متعددی مقام آورده است که از این میان میتوان با کسب مقام در این جشنواره‌ها اشاره کرد. جشنواره ادبی قند پارسی، جشنواره بین المللی شعر توبا، جشنواره صلح هرات، همایش بین المللی افغانستان و زبان و ادب فارسی دری و برنامه ادبی بلخ تا شیراز در دانشگاه قم. باز هم صدای زهرا جان زاهدی را میشنویم.
خب من شاید اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود که به صورت جدی به شعر پرداختم. اواخر دهه 70 با جمعی در شهر قم آشنا شدم، در انجمن شعر حرم در قم که مسئولیتش با جناب آقای مجاهدی بزرگوار بود. ما در اونجا حضور پیدا میکردیم، جناب آقای محمد شریف سعیدی، محسن سعیدی، حمید مبشر، خانم شکریه عرفانی، خانم مینا نصر و خیلی از عزیزانی که در اطراف و اکناف دنیا امروز پراکنده هستن. من با اون عزیزان در این جمع ها آشنا شدم و باعث شد که به صورت جدی به شعر فکر بکنم. البته شعر رو با غزل آغاز کردم، بسیار دست و پا شکسته غزل میگفتم. بعد از مدتی به شعر سپید علاقه من شدم و در این قالب به صورت جدیتر ادامه دادم. در اوایل دهه 80 و اواخر دهه 70 شمسی کسانی که با فضای مهاجرت آشنایی دارن میدونن که در اون سالها نشریات و هفته‌نامه ها و مجلات سیاسی که بخش ادبی هم زمینه اون بود بسیار به نشر می‌رسید و فضایی بود که ما بیشتر با چاپ سر کار داشتیم، اون هم در عرصه مطبوعات. با خیلی از مراکز و نهادهایی که کار ادبی هم زمینه اونها بود من فعالیت های انجام میدادم، مطالبی می نوشتم و گاهی هم بدون اینکه اسم من در پایین اون مطالب باشه و اینها به چاپ می رسید. گاهی سردبیری بخش شعر رو به عهده داشتم و فکر می کنم که بیشتر به خاطر کنجکاوی و فرونشاندن آتش نوشتن و دیده شدن بود که انسان در آغاز جوانی و در پایان نوجوانی به اون گرفتار هست. با این حال تجربه بسیار خوشایندی بود و همونها باعث شد تا من جدیتر خودم رو بگیرم و بتونم فعالیت‌ها رو در یک مسیر روشن‌تری ادامه بدم.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر.
با آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر فرهنگی و هنری برای همه زنان توانمند افغانستانی و بانو زهرا زاهدی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت یکی از نوادگان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام محمد تقی علیه السلام را خدمت شما و تمامی مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن نعمتی دکترا و متخصص علم تغذیه هستیم تا در مورد اهمیت، خاصیت ها و فایده های یک دسته خاص از خوراکی ها با هم صحبت بکنیم. در مورد آجیل ها یا به اصطلاح ما خشکوار، چیزایی مثل گردو و چارمغز یا جوز، بادام، پسته، جلغوزه، بادام زمینی یا مامپولی یا پولی در بعضی از مناطق افغانستان، تخمها و دانه های بعضی از میوه ها و گیاهان مثل تخمه یا خستی، ایندوانه، کدو، خربوزه و این چیزها و همینطور گل آفتابگردان که شایع هست ازم و تخم و دانه و خستیش یا به اصطلاح بعضی از مناطق خاص افغانستان حتی برای او پوچکی هم میگه. راجع به خاصیت اینها، ویژگی هایشان و نقششان در سلامت ما میخواییم با دکتر صاحب نعمتی صحبت بکنیم، برای که اینا یکی از منابع بسیار غنی غذایی برای ما انسان هاست، برای سلامتی همه ما. مخصوصا شما از سن طفولیت و اطفال بگیرین تا کلانسالی که اگر ما اهمیت اونا را بدانیم میتونیم در زندگی خود با برنامه ریزی برحال یک استفاده مناسب از آجیل ها و خشکبار و اینمی دانه ها و خسته ها و تخم های انواع مختلفی گیاهی و آجیل ها داشته باشیم. با توجه به اهمیت قضیه امید است بحث ها مورد توجه تان قرار بگیره، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب نعمتی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نعمتی.
من هم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه سلام و احترام دارم.
تشکر از لطف شما دکتر صاحب که باز هم پس از مدت ها فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که در مقدمه بحث اشاره کردیم، امروز میخواییم در رابطه با اهمیت و فایده های آجیل ها و خشکبار ها که انواع و اقسام مختلف داره از شما بشنویم تا استفاده لازمه در ابتدای برنامه ببریم.
یکی از منابع خوب غذایی ما که در گروه عمدتاً چربی ها قرار میگیرن آجیل ها هستن.
بله،
آجیل ها میتونن یه منبع انرژی خوب برای ما باشن، برای بچه هامون، برای سالمندان، برای افراد. و انواع از آجیل ها وجود داره: بادوم، پسته، فندق، بادوم زمینی، بادوم هندی، گردو. یک نوع از آجیل هامون هم تخمه ها هستن دیگه، دانه آفتابگردون، هندوانه، دانه خربوزه، دانه به اصطلاح کدو، تخم کدو. اینها میتونن یه منبع خوب به اصطلاح آجیل باشن که بخصوص در مناطق روستایی اینا وجود دارن. اونهایی که میوه در طول سال میخورن، بعض از میوه هاشون میتونن هسته هاشون نگه دارن، خودش میشه یه منبع آجیل. مثلا دانه زردالو یه منبع خیلی خوب هست، یه آجیل خیلی خوب هست.
بله،
و آجیل خیلی مواد مفیدی زیاد دارن، ارزش غذایی خیلی بالایی دارن، هم توشون چربی هست، هم ویتامین ها هست، هم مواد معدنی هست، توی اونها فیبر داره و چربیاشون از اون چربیایی که برای قلبمون خوب هست و اثر نامطلوبی رو قلب ما نداره. اومگا 3 دارن، اومگا 3شون میتونه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثر باشه و آجیل ها میتونن یکی از میان وعده های خوب برای بچه های ما باشن.
بله، خب دکتر صاحب، به یک مواردی از فایده های مهم و کلی آجیل ها و مواد خشکبار و انواع و اقسامش از نظر گرانی و قیمتی بگیرین تا بعضی از اقسام نسبتا ارزان ترش که میتونه بسیاری از مردم مثل همی تخمه یا تخم و دانه ها و خستی میوه ها، از اینا اشاره شد. باز هم به نظر شما موارد دیگی از نظر جنبه های فایده و اهمیت وجود داره که برای ما بفرمایید؟
بله، آجیل های منبع خوب پروتئین هستن. خب ما هممون احتیاج به پروتئین داریم، پروتئین احتیاج داریم که بافتامون ساخته میشن، یکسر بافته بدنمون تخریب میشن، وقتی میخوان ساخته بشن احتیاج به پروتئین داریم، سیستم ایمنی و دفاعیمون احتیاج به پروتئین داره. پس ما همیشه احتیاج به پروتئین داریم، به خصوص بچه‌ها که تو سن رشدن پروتئین بیشتر احتیاج دارن. خانمای حامله احتیاج به پروتئین خیلی بیشتر دارن، چون یه کوچولو برای خودشون دارن درست میکنن. خانمای شیرده دارن نزدیک 800 سی‌سی شیر تولید میکنن، احتیاج به پروتئین دارن.
بله،
آجیلا یکی از اون منابع خوب پروتئین هست، از اون پروتئین‌های خوب، پروتئینی که هیچی چربی در دابلاشون نیست و اگه چربی هم هست چربی از جنس خوب هست. پس یک منبع پروتئینی هم میتونه برای ما آجیلایی باشن که مصرف میکنیم.
بله،
و یه نکته دیگه جالب این که آجیلا ویتامین هم توشون دارن. اگه ما مثلا یه پفک میخوریم، یه چیپس میخوریم، یه ساندیس میخوریم، یه درستر میل میکنیم، یه نوشابه میل میکنیم، توشون هیچی ویتامین وجود نداره. اما وقتی برای کوچولومون، برای بچه‌مون تو جیبش یا تو کیفش یکم آجیل براش میذاریم، یا برای مهمونمون وقتی میان براشون آجیل میذاریم، خب کلی هم ویتامین به اونا هدیه کردیم. هدیه کردیم خیلی خیلی خوبه دیگه. چه ویتامینایی هست؟ ویتامین ای هست، حتما شنوندامون شنیدن، آنتی اکسیدان و ضد سرطان و اینها. یکی از موارد عمدهش توی ویتامین ای هست. مثلا ویتامین ای رو بهش میگن رفتگر رایگان. یعنی خدا من یه رفتگر رایگان قرار داده، این مواد ضد سرطانی، موادی که مضر هستن در سطح سلول ها، اینا رو میاد به مواد غیر مضر تبدیل میکنه. برای همین همچی لقب بزرگی رو محققین علم تغذیه و سرطان به ویتامین ای دادن. ویتامین ای کجا وجود داره؟ توی همین دانه ها، توی همین آجیلجات وجود داره. و اسید فولیک دارن. ما برای که خون درست بکنیم احتیاج به آهن و اسید فولیک داریم. منابع خوبش همین آجیلا هستن که میل میکنیم. به خصوص خانمای حامله. خانمای حامله اگه اسید فولیک درشون کم باشه، ممکنه که نواقص مادرزادی در کوچولوهاشون ایجاد بشه، در جنینشون. یکی از منابع خوب اسید فولیک همین آجیلجات هستن. و ویتامین های دیگه مثل ویتامین B6 دارن.
بله،
حتما خیلی از شنونده هامون هستن که به خصوص خانم ها که میگن ما هر وقت میریم دکتر ما میگن شما کمبود آهن دارین. باز هم یکی از منابع خوب آهن آجیل ها هستن و حتما تو خانواده ها هستن کسی که الان صحبت ما رو میشنون میگن که رفتیم دکتر برای بچه‌مون شربت روی داده، روی بخوره که رشدش بهتر بشه، یا یه خانمی موهاشون ریزش داشته رفتیم پیش دکتر ما گفته که باید اینا روی بخورین، مصرف رویتون کم هست. خب املاحی مثل روی و منیزوم اینها به فراوانی در آجیلا وجود دارن، یه منبع خوب برای رشد بچه‌ها، برای افزایش اشتها، برای پیشگیری از ریزش مو.
بله،
و حتما خیلی هستن که الان صحبت ما رو میشنون ممکن فشار خونشون بالا باشه، یه منبع خوب پتاسیم که میتونه فشار خون پایین بیاره آجیلا هستن. پس ببینیم چقدر اینها فایده های گسترده دارن که البته هر کدومشون یه بچه شاخصه مخصوص به خودشون دارن.
بسیار تشکر. خوب دکتر صاحب، ما همی جمله و فرمایش آخرتون اگه مد نظر قرار بدیم که گفتین آجیل ها و خشکبار هر کدام فواید متعددی دارن و هر کدامشان باز یک خاصیت و ویژگی خاص و مهمتری میتونه داشته باشه، در این رابطه هم اگه معلومات بدین ممنون میشیم.
بله، مثلا میتونیم تخمه آفتابگردون که خب در افغانستان و ایران خیلی خیلی فراوون هست، قیمتش هم بسیار پایین هست، به خصوص انواعی که حالا یک کمی کوچولوتر باشن. ما همیشه تو علم تغذیه معتقدیم که هر کدوم هر ماده غذایی که شما به سن نیاز دارین، دنبال قیمت گرونش و درشتش و نوع صاف سوفش و خارجش اینها نرین، هر نوعی که گیر آوردین میل کنین.
بله،
برای ما مثلا یه تخم آفتابگردون بزرگ و مشکی و اینها با یه تخم آفتابگردون کوچولو هیچ تفاوتی از نظر علم تغذیه نداره. برای من اگه خانواده‌ای هستن که براشون تامین هزینه مشکل هست، گرون هست، برن اون نوع ارزون ارزونش بگیرن، از نظر علم تغذیه هیچ تفاوتی نمیکنه. خب تخم آفتابگردون از اون آجیلای بسیار ارزون قیمت است. خب خیلی از مردم افغانستان و ایران کشاورزن، کنار مزرعه‌شون معمولا همیشه آفتابگردون رو برای زیباییش هم کشیده میکارن، خیلی گل قشنگی داره کنار مزرعه. خب یه منبع خوب پتاسیم هست. میدونیم فشار خون وقتی بالا میره که پتاسیم کم باشه، نمک زیاد باشه، برای منبع خوب پتاسیم هست. منبع خوب فسفر هست. ما به یون فسفر به این ملح احتیاج داریم. منبع خیلی خوب پروتئین هست و منبع خوب آهن و کلسیم هست.
بله،
همشو احتیاج داریم و میگیم که چقدر منبع خوب و ارزونی هست. خب برای همین خیلی از روغنا، همین روغن مایعی که ما استفاده میکنیم، از آفتابگردون درست میشن.
بله،
یه بچه مشخصه خوب تخم کدو این که منبع خوب پروتئین هست. خب باز هم از اون آجیله که ما میکنه در بعضی از روستاها خیلی ارزون اون رو بچه تهیه کرد، چون خود کشاورزا میتونن از کدوهاشون بسیار تخم کدو رو برداشت بکنن. منبع خوب آهن، روی و فسفر هست. فندق همه باهاش آشنا هستن. منبع خوب فیبر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و ویتامین ای هست.
تشکر و سپاس از لطف شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب. بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلام، برنامه امروز در مورد انجیر. انجیر دارای طبیعت گرم و نیروزاست، سرشار از کلسیم، آهن، فسفر، ویتامین آ، کاروتن، آنزیم و مواد قندی و همینطور آمینو اسید، ویتامین های B1، B2 و B6 و همینطور ویتامین C. انجیر مقوی نیروی جسمی رو بالا میبره، برای درد سینه و سرفه های خشک عالیه، خنک کننده است، ملین، ملایم، مسکن حرارت بدن، رفع کننده ورم تحال، مفید در معالجه بواسیر. انجیر به هضم غذا کمک میکنه. انجیر برای هوش و حافظه بسیار مفیده، به خاطر اینکه سرشار از پتاسیم، تامین کننده سلامتی کودکان ضعیفه. انجیر برای بادهای قولنج مفیده، کبد رو تقویت میکنه، ورم تحال رو از بین میبره. امیدوارم از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید.
عزیزان شنونده، از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث مورد توجهتان قرار بگیره. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن نعمتی، متخصص و دکترای علم تغذیه، در مورد اهمیت و فواید مصرف آجیل ها یا خشکبار ها صحبت کردند و گفتند که آجیل ها منابع بسیار بزرگ و مهم انرژی و کالوری برای بدن ماست و بسیار از ویژگی های خوب بعضی از آجیل ها و بعضی از خشکبار ها را اشاره داشتن که ویتامین های مختلف و ریز مغذی ها و مواد مغذی بسیار مهم و حیاتی داخل اون هاست که به هر حال همه ما باید در زندگی خود حتی الامکان از نوع گران قیمتش اگر امکانش باشه یا از نوع ارزان قیمتش مثل تخم و دانه و پوچکی یا خسته گل آفتابگردان بگیرین تا کدو، خربوزه و هندوانه و اینا که میتونیم خود ما ایرا وقتی میویشه میخوریم، ای دانه هایش خسته ما نگهداری بکنیم، خشک بکنیم، آماده بکنیم، بعداً استفاده شوه. صحبت‌های مفید شد، ادامه بحث شما با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در ادامه بحث اگه بازم در مورد فواید و اهمیت مصرف آجیل‌ها و خشکبار کدام موارد خاصی هست، باز هم ما منتظر هستیم همراه با شنوندگان که از شما بشنویم.
بله، عرض کردیم که هر کدوم از آجیلا یه منبع غذایی خوبه، یه ویتامین، یه ماده معدنی هست. به صورت متنوع از اکثرش رو دارن. مثلا بادوم هندی که حالا منبع اصلیش هم از برزیل هست، نسبتاً جز آجیلای گران قیمت هست. سرشار از ویتامین آ هست. خب ویتامین آ خیلی ویتامین خوبیه. هم برای پیشگیری از شبکوری، هم برای پیشگیری از عفونت‌ها. خب بعض از افراد هستن کمبود ویتامین آ دارن، بخصوص اونایی که سوء تغذیه دارن. پسته بهش آجیل خندان هم میگن، چون لبهاش بازه مثل لبخند میزنه. اولین بارم معمولا منبع آجیل در ایران و سوریه کاشت شده در سابقه تاریخی. این آجیل که میگن منبع خوب کلسیم هست، خب همه بچه‌های ما تو سن رشد احتیاج به کلسیم دارن. منبع خوب منیزیم و فسفر هست، منبع پتاسیم هست. آهن یکی از منابع خوب آهن تو آجیلجات همین پسته هست.
بله،
البته فولات و پروتئین هم دارن و پروتئینش خیلی خیلی برای ما مهم هست. گردو خیلی باش آشناییم دیگه، دوستیم میشه ما پنیر معمولا تو فرهنگ اسلامی با گردو میل کنیم که حالت کراهت پنیر برطرف بشه. خب یه منبع خوب فسفر هست، پنیر منبع خوبه که کلسیم، گردو منبع خوب فسفر، اینا با هم دیگه ترکیب خیلی خوبی میشن برای انسان.
بله دکتر صاحب، میبخشین بین صحبت شما ایره اشاره کردین به اینکه پنیر با گردو یا چارمغز و جوز مصرف خورده شوه. آیا این توصیه دلیل و منشأ علمی داره و در علم تغذیه روی او بسیار تاکید شده؟
اون چیزی که بیشتر در فرهنگ اسلامی ذکر شده، توصیه شده که ما پنیر رو با گردو میل کنیم که حالت کراهت اون برطرف بشه. حالا تو فرهنگ تغذیه دیدن که پنیر منبع خوبی از کلسیم هست و گردو منبع خیلی خوبی از فسفر هست. ما در بدنمون به یک تعادلی از فسفر و کلسیم احتیاج داریم، هر دوی اون رو احتیاج داریم.
بله،
و اگه بعضی از املاح رو بدن بیشتر مصرف کنه، توی دستگاه گوارش و کلیه های ما اینها یه فرمولی دارن، بعضی از اینها که جذبشون بیشتر بشه جذب یکی دیگر رو کم میکنن. بنابراین وقتی ترکیبی از فسفر و کلسیم رو داشته باشیم، این ترکیب برای بدن مفیدتر هست و ما فسفر مناسبی رو در بدن خواهیم داشت که این به نفع بدن هست.
دکتر صاحب، باز ما در این ارتباط بپرسم که با توجه به اهمیت غذایی و فایده پنیر، اگر کسی گردو و چارمغز و جوز و اینا در اختیار نداشته باشه، توانش نداشته باشه، خب این نباید پنیر بخوره؟ با گفته بعضیا که مثلا فلان ضرر رو داره برای مغز و هوش و این چیزها.
این سوال مشکلی هست، چون اگه بخوام جواب این سوال رو بدیم بایستی از نظر علمی یا شواهد علمی داشته باشیم که اون تحقیقات انجام شده باشن، یا اینکه یک تحقیق علمی به صورت آینده نگر 5 تا 10 ساله انجام بشه و این بررسی رو آثار علمی شد داشته باشیم. اما اون چیزی که کلی هست، ما میتونیم به صورت توصیه عرض کنیم اینکه خب پنیر یک منبع خیلی خیلی خوبی از کلسیم هست و خیلی از بچه‌هامون هستن یا خیلی از افراد هستن که وقتی اونها میگیم شیر میل کنن، میگن که آیدیتور ما مثلا شیر کی میخوریم، یکم ناراحت میشیم، یکم شکممون قار و غور میکنه، صدا میکنه، حالت دل آشوب به ما دست میده. بعضی از افراد هستن شیر رو ما نمیتونیم به هیچ صورت تو رژیمشون بذاریم، ولی خب پنیر یه منبع خوبه تامین کلسیم از و لبنیات برای اونها هست که خب از جهت خوب هست. بنابراین ما توصیه علمی هست که پنیر رو از رژیم غذایی حذف نکنن، به عنوان یک وعده و یک سهم از لبنیات حساب میشه که معمولا برای تامین کلسیم و هم پروتئین مناسب هست. اما به هر حال توصیه هایی که در فرهنگ سنتی ما هست، اینها توصیه های عمیقی هستند و مبانی اونها هم محکم هست. ارتباط اونها با علم جدید خیلی از وقتها تحقیقات هنوز نشون نداده و باعث تحقیقات در آینده ادامه داشته باشه تا ما بتونیم جواب این سوالات رو بدیم. شاید
درست دکتر صاحب، در مورد اهمیت و فواید بادام هم اگه توضیحات بفرمایین که چه قسمی است.
بله، بادام یکی از منابع خوب پروتئین هست. پروتئین خیلی فراوانی داره بادام و خب به خصوص برای بچه‌ها خیلی مؤثر و خوب هست. روغنش هم فراوان هست، برای بچه‌هایی که در سن رشد هستن عرض کردیم خیلی خوب هست و ویتامین‌های ای رو فراوان داره که گفتیم ویتامین ضد سرطان هست، ما بهش میگیم، و همچنین ویتامین‌های گروه بی. پس بنابراین اون چیزی که ما میتونیم خلاصه از این آجیل بگیم این که به خصوص اونایی که بچه کوچیک دارن و برای بچه‌هاشون دوست دارن یه میان وعده بذارن برای مدرسه‌شون یا ایام دیگه، حتما فکر بین بکنن که بتونن یکی از میان وعده های خوب رو آجیل ها در نظر بگیرن به همین دلیل که عرض کردیم این همه فایده، گفتیم که این همه مواد مفید دارن، روی آهن، پتاسیم، ویتامین ای، پروتئین، اسید امگا 3، چربی فراوان، ارزش غذایی بالا، اینا نکاتی هستن که